ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در پی سوء قصد به جانش کشته شد. اعضای گروه 20 از روسیه به دلیل چالش‌های جهانی در پی تهاجم به اوکراین انتقاد کردند. شمال مبتلایان به کرونا در ایران بار دیگر به بیش از 2000 نفر در روز رسید. سلام، وقت همگی به خیر. در هر کجای این جهان که هستید و شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم وحید پوراستاد و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. شبکه‌های خبری ژاپن از درگذشت شینزو آبه نخست وزیر سابق این کشور در پی سوء قصد به جان او خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، شینزو آبه 67 ساله در جریان یک سخنرانی انتخاباتی مجلس نمایندگان در شهر نارای ژاپن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در ویدیویی که شبکه خبری NHK ژاپن منتشر کرده، صدای شلیک دو گلوله در حین سخنرانی آقای آبه شنیده می‌شود. پلیس این کشور به شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفته که مردی حدوداً 40 ساله به اتهام اقدام به قتل دستگیر و یک اسلحه از او ضبط شده است. فرماندار سابق توکیو توییت کرده است که آقای آبه دچار ایست قلبی و ریوی شده. اما مرگ نخست وزیر سابق ژاپن با موجی از واکنش‌های جهانی روبرو شده که این اقدام را محکوم کردند. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن پس از شنیدن خبر سوء قصد به جان آقای آبه مقابل دوربین ها گریست و اعلام کرد که فعالیت های انتخاباتی خود را تعلیق کرده و به توکیو بازگشته است. کشورهای اروپایی هم بلافاصله ضمن تسلیت به مردم ژاپن با این کشور اعلام همبستگی کردند. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در واکنش به این اقدام در توییتر نوشت که از سوء قصد به جان نخست وزیر پیشین ژاپن شوکه شده است. اورسولا فوندرلین رئیس کمیسیون اروپا هم در پیامی توییتری این حمله و کشته شدن آقای آبه را بی‌رحمانه و بزدلانه توصیف کرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که از این حادثه شوکه و متأثر است و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش بابت ترور آبه عمیقا غمگین و نگران است. در خبری دیگر، همزمان با انتقادهای گسترده از روسیه در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 20، اندونزی به عنوان میزبان نشست امسال از اعضای این گروه خواست به پایان جنگ در اوکراین کمک کنند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه اندونزی روز جمعه 17 تیر در این نشست که در جزیره بالی برگزار شده گفت که پیامدهای جنگ از جمله افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بیشترین ضربه را به کشورهای کم درآمد خواهد زد. نشست گروه 20 هر سال با حضور وزرای اقتصاد و مسئولان بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان که در مجموع 85% کل اقتصاد جهان و 2/3 جمعیت جهان را دارند برگزار می‌شود. نشست امسال بیش از همه تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار داشته، تا جایی که هنگام ورود سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به جلسه، فریادهای چرا جنگ را متوقف نمی‌کنید در جلسه شنیده شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سرگئی لاوروف به هنگام سخنرانی همتای اوکراینی خود جلسه را ترک کرده و پس از انتقاد غربی‌ها از نقش روسیه در بحران جهانی غذا جلسه را ناتمام رها کرده است. اما در انگلیس، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که از سوی وزیران دولت خود تحت فشار قرار گرفته بود از سمت خود کناره‌گیری کند، سرانجام روز پنجشنبه 15 تیر ماه به این خواست تن داد، اما تاکید کرد تا ماه سپتامبر و انتخاب نخست وزیر جدید بر سر کار میماند. مخالفان او همچنان اصرار دارند که او باید هر چه سریعتر دفتر نخست وزیری را ترک کند، چون ماندنش به گفته آنها به صلاح دولت و حزب محافظه‌کار نیست. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
استعفاهای پی در پی وزیران دولت و سوت پایان برای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و همزمان رقابت برای جانشینی بوریس جانسون. عمر دولت بوریس جانسون تمام شد. این جمله ایست که حالا تیتر روزنامه ها و نقل کلام مردم بریتانیا است. سرانجام پس از خبرهای ملتهب و جنجالی و فشارهای اکثریت حزب محافظه‌کار، بوریس جانسون مجبور شد برخلاف خواستش از موضع خود برای حفظ سمتش کوتاه بیاید. او روز پنجشنبه 16 تیر ماه در یک سخنرانی در مقابل دفتر نخست وزیر اعلام کرد که از رهبری حزب محافظه‌کار کناره می‌گیرد.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister.
نخست وزیر بریتانیا این تصمیم را زمانی گرفت که بیش از 40 وزیر و مقام ارشد دولتش در اعتراض به رسوایی‌های پی در پیش در قانون شکنی، دروغگویی و نقض عهد از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند. بخش قابل توجهی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار بر این باورند که به ویژه در پی استعفای ریشی سوناک وزیر دارایی و ساجد جاوید وزیر بهداشت موقعیت آقای جانسون بسیار متزلزل‌تر شد. وزیر دارایی و بهداشت هر دو در اعتراض به عملکرد بوریس جانسون استعفا و تاکید کردند نمی‌توانند به همکاری‌های خود با دولتی که درگیر بحران و رسوایی است ادامه دهند. مخالفان آقای جانسون او را فاقد اعتبار و صلاحیت لازم برای اداره امور کشور می‌دانند. با این حال بوریس جانسون می‌گوید قصد دارد تا پاییز امسال به عنوان نخست وزیر در سمت خود باقی بماند و تا تعیین رهبری جدید در حزب خود نیز به مسئولیت‌هایش پایان نمی‌دهد. ماجرا اما هنوز ختم به خیر نشده است. بوریس جانسون همچنان از سوی مخالفانش تحت فشار است تا همین حالا از مقام نخست وزیری و سرپرستی حزب خود کنار برود. و با آنکه هنوز روند انتخاب رهبر جدید و جدول زمانی آن اعلام نشده، اما رقابت‌ها برای جانشینی بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر از جمله تام توگنت هات، رئیس کمیته روابط خارجی، نامزدی خود را اعلام کرده و در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف قول داده که عوارض سوخت را کاهش دهد و تعرفه واردات خارجی را لغو کند. با این حال تا این لحظه تحلیل ها نشان می دهند انتخاب رهبر بعدی تا ماه سپتامبر طول خواهد کشید، اما در صورتی که او همین حالا از مقام خود کناره گیری کند، طبق قانون وزیر دادگستری و معاون آقای جانسون به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب خواهد شد. و حالا این بحث و گفتگو بالا گرفته است که با رفتن آقای جانسون چقدر حزب محافظه‌کار دوباره میتواند محبوبیت خود را به دست آورد و آیا دولت آینده میتواند اوضاع را تغییر دهد و به ویژه میتواند شرایط اقتصادی بهتری را برای بریتانیا رقم بزند. شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن.
پایان کار آقای جانسون تصمیم حزب محافظه‌کار بوده، یعنی اعضای مجلس، اعضای کابینش و اعضای حزب بوده که به خاطر نظرسنجی‌های متعدد و اینکه مردم واقعا از رفتار آقای جانسون بیزار شده بودند، متوجه شد حزب که این به زیان آبرو و حیثیت خود حزب و آینده حزب و مملکت هستش. بنابراین کسی رو که انتخاب می‌کنن حتما در این مورد کاملا نقطه عکس آقای جانسون خواهد بود، آدمی قانون مدار مثل گذشته و با فکر و با انضباط به اصطلاح. ولی در مورد اینکه آیا وضعیت اقتصادی بریتانیا بهتر خواهد شد یا نه، باید صبر کنیم ببینیم. نمیدونیم، برای اینکه بحران‌های کنونی بحران‌ها هستش که در تمام کشورها وجود داره، ولی مطمئناً وضع بریتانیا به خاطر همین رفتار آقای جانسون از جاهای دیگه بدتر بود و خیلی امید هست که این به اصطلاح کمبود هم ترمیم بشه و مهمتر از همه مسئله برگزیت به نحو خوبی انجام بگیره، به طوری که قانون زیر پا گذاشته نشه.
عرصه سیاست بریتانیا و به خصوص جناح‌بندی‌ها در حزب محافظه‌کار در سال‌های اخیر چنان به خاطر نحوه پیشبرد برگزیت و چگونگی مهار تورم و سیاست‌های مالی دولت متلاطم بوده است که حالا امروز کمتر کسی می‌تواند نتیجه رقابت بر سر رهبری حزب و نخست وزیر آینده را پیش‌بینی کند.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما برگردیم به ایران. وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. بر اساس آمار این وزارتخانه در شبانه روز منتهی به جمعه 17 تیر ماه 2013 مورد بیمار مبتلا به کرونا در کل کشور شناسایی شده. این آمار روزانه نسبت به هفته گذشته از رشد 8% مبتلایان حکایت دارد. همچنین بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 7 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. افزایش شمار بیماران مبتلا به کرونا در حالی به شکل روزانه رو به افزایش است که شنبه هفته گذشته شمار بیماران مبتلای شناسایی شده روزانه 251 نفر گزارش شده بود. بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان ویروس کرونا در ایران از ابتدای شیوع این بیماری تا کنون به بیش از 141,420 نفر میرسد. آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. اما در اروپا، بزرگترین جشنواره تابستانی موسیقی ملل از پنجشنبه این هفته سیومین دور از فعالیت سالانه اش را در شرق آلمان آغاز کرده. امسال در این رویداد فرهنگی بیش از 150 گروه موسیقی از 40 کشور دنیا حضور دارند و تمام 25,000 بلیت 4 روزه این جشنواره هم به فروش رفته. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دو سال پس از وحدت آلمان، در 32 سال پیش، جشنواره تابستانی موسیقی ملل در شهر یعلاقی و خوش آب و هوای رودولشتات در ایالت تورینگن در شرق این کشور راه اندازی شد. این رویداد فرهنگی از همان آغاز کار به معروفیت جهانی دست یافت و کم کم بدل به بزرگترین فستیوال تابستانی اروپا شد. انگیزه 30 سالگرد این جشنواره، دست‌اندرکارانش 300 برنامه موسیقی و رقص و آواز تدارک دیدند و به نوشته روزنامه‌های امروز آلمان، فستیوال رودولشتات از روز پنجشنبه به صورت قرنطینه‌ای در آمده که هر روز 25,000 دوستدار موسیقی ملل را پذیرا می‌شود. در ضمن برای آن دسته از دوستداران این جشنواره تابستانی هم که نتوانستند از برنامه‌های موسیقی این رویداد فرهنگی دیدن کنند، شبکه رادیو تلویزیون مرکزی آلمان آنها را ضبط کرده و سپس پخش می‌کند. به این ترتیب پس از 2 تعطیلی این جشنواره تابستانی به دلیل شیوع ویروس کرونا، جشنواره رودولشتات این بار از بیش از 150 گروه سرشناس موسیقی و همینطور نوازندگان خیابانی 40 کشور دنیا دعوت کرده هنر خود را به تماشا بگذارند. برای آنکه بیشتر در جریان حال و هوای این جشنواره تابستانی قرار گیرید، نازی شاهین، هنرمند موسیقی در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته:
امسال 30 سال برگزاری فستیوال رودولشتات هست و حدود 300 تا برنامه تدارک دیده شده که این برنامه شامل کنسرت های مختلف هست و برنامه های رقص، که این برنامه ها روی صحنه های مختلف و توی پارک های توی خیابون های برگزار میشه. تمرکز موضوع در این بزرگترین فستیوال روی موسیقی کشورهای شرقی اروپا هستش، به خصوص روی اوکراین و یوگسلاوی قدیم. از این کشورها هنرمندان بیشتری دعوت شدن، ولی از کشورهای دنیا هم هنرمندا شرکت دارن و در این فستیوال مردمی رودولشتات در شرق آلمان تمام این چند روز باز دوباره تمام شهر فستیوال هستش و تمام شهر با رنگهای مختلف، با موسیقیهای مختلف، نسبت به فرهنگهای مختلفی که اونجا هستن و همون نسبت هم در کنارش غذاهای مختلف هم هست و لباسهای مختلف و خیلی زیباست. فضای خیلی جالبیه، شهر زیبا، از لحاظ ساختمانهای قدیمی و قصر قدیمی که اون بالا روی اون تپه بالای شهر هستش و توی اون قصر هم محل مختلف هست برای برگزاری همین کانسرت ها و واقعا این 2 جای خالی این فستیوال توی آلمان حس می شد برای همه مردم.
جشنواره تابستانی موسیقی ملل در شهر رودولشتات در شرق آلمان همه ساله یک کشور را نیز به عنوان میهمان افتخاری برمیگزیند که این جایگاه پیش از این نصیب ایران شده بود و 10 گروه متشکل از 90 هنرمند از داخل و خارج ایران نمونه ای از انواع موسیقی این سرزمین را ارائه کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با همین گزارش فرهنگی میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرها با ما در میان بگذارید.